به روایی مدعیان دروغین مهدویت. به ساعت 21:09 شب میرسیم از رادیو گفتگو. در این لحظه دعوتتون میکنم آخرین برنامه این نوبت کاری رو شنونده باشید. برنامه گفتگوی علمی به سمعتون میرسه. برنامه ایست به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع ضرورت‌های بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، عرض سلام و احترام دارم. آرزو می کنم که هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید. شما در حال حاضر شنونده گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع ضرورت‌های بازنگری سند تحول در آموزش و پرورش هستید. این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، خانم صدیفی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و همواره ما رو از نقد و نظر خودتون بی بهره نسازید. سند تحول آموزش پرورش به عنوان یکی از اسناد بالادستی در آموزش پرورش مطرح است. آموزش پرورشی که امکان نداره برنامه توسعه رو برای جامعه تعریف کنیم ولی آموزش پرورش رو به عنوان اولین نهاد در نظر نگیریم. این سند حدود 8 سال هست که ابلاغ شده از سال 1390. در این برنامه ما مطابق با یکی از بندهای سند که قرار شده هر 5 سال بعد از ابلاغ یک بازنگری های صورت بگیره، میخواییم این ضرورت های بازنگری رو مطرح کنیم و ببینیم که در چه مرحله ای از کار عملیاتی هستیم. از این نظر مهمانان بسیار ارزشمندی در خدمتشون خواهیم بود. سرکار خانم دکتر عفت بلوسی، دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش پرورش، و همچنین آقای دکتر حسین احمدی، معاون سابق آموزشی وزارت آموزش پرورش و عضو فعلی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، آقای دکتر مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. من صمیمانه تشکر میکنم، خیر مقدمم دارم خدمت شما. آرزو میکنم که شنوندگان عزیزم از این برنامه رضایت کافی و لازم رو ببرن.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب، اولین سوالم رو از سرکار خانم دکتر بلوسی من میخوام شروع کنم، ببینم که چه ضرورتهایی رو برای بازنگری سند تحول شما میبینید و در ارتباط با این که در چه مرحله از کار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. بحث بازنگری تو اسناد و کلن بازنگری در هر برنامه ای یک اصل پذیرفته شده هست، همونجور که سند تحول هم این بازنگری رو برای خودش محفوظ نگه داشته و یک مأموریت هست، حداقل برای شورای عالی آموزش پرورش که مراقبت بکنه این بازنگری انجام بشه. نکته مهم این هستش که آیا ما این بازنگری رو 5 سال بگیریم 5 سال اجرایی است یا 5 سالی که کلن داریم فرایندی رو طی میکنیم، چون ما عملاً به اجرای کامل سند دست پیدا نکردیم. شاید گفته بشه که خب چون خود اجرا مواجه با یه سری اجرای کامل مواجه با یه سری مسائل هست، پس باید بازنگری همزمان صورت بگیره. این ایراد برمیگرده به ساختار سند و باید به نحوی اصلاح بشه که امکان اجراش رو فراهم بکنه. اما سند تحول به نظر میرسه که تا زمانی که حداقل یه نمونه هایی از اجرای کاملش رو نداشته باشیم یا حداقل یک نمونه اجرایی نداشته باشیم به طور کامل، اونجوری که بپذیریم که هر آنچه که سند میخواسته ما قدم به قدم انجام دادیم و حالا میخوایم خروجی اجرا رو بسنجیم، هنوز این فراهم نشده. اما این رو میپذیرم که این باب رو میشود باز کرد که ما بازنگری رو بیایم حالا که 5 سال انجام دادیم بررسی بکنیم. ولی با توجه به اطلاعاتی که راجع به اجرا دارم، به نظرم میاد که بخشی از این بازنگری ها در همون زمان اجرای بخش های مختلف به طور کارشناسی انجام میشه، نه به طور سیستماتیک که بگیم ما نشستیم یه گروهی رو تشکیل دادیم رو بازنگری فکر کردیم و حالا پیشنهادهای اصلاحیمون در این رابطه این هست. بخشی از بازنگری ضمنی در حال انجام هست، چون بعضی از موانع و مشکلات در موقع اجرا خودشو نشون میده که شما رو مجبور میکنه یه مقداری اصلاح بکنید. حداقل حالا شاید میدونید که سند یه سند قانونی هست و تغییر موادش به عنوان تغییر قانون به راحتی امکان پذیر نیست، یه فرایندی داره. ولی تغییر اجرای محتوایی در سندهای بعدی که تولید میشود این امکان رو فی النفس دارا هست.
بسیار خوب، ممنونم خانم دکتر بلوسی. آقای دکتر احمدی، با اون نکته‌ای که خانم دکتر بلوسی اشاره کردن که من خودم به نظر من اگر قرار باشه این مرحله رو در نظر بگیریم، اصلا امکان پذیر نخواهد بود که ما منتظر باشیم اجرای کامل سند تحول انجام بشه بعد شروع کنیم. کما اینکه الان نظراتی هستش که بعضیا معتقدن 10%، بعضیا معتقدن 30% انجام شده، ضمن اینکه در مورد این درصدها هم ما اختلاف نظرهای خیلی زیادی رو داریم که شاید حتی اگر چنانچه تمام سند هم اجرا بشه، ما چطوری باید ثابت کنیم که این 100% سند اجرا شده؟ یعنی یک کاریه که یه شاخصهای خیلی دقیقی تعریف نشده در مورد این قضیه. روی این حساب من خودم معتقدم که باید از روز ابلاغ باید 5 سال رو در نظر بگیریم و بازنگری صورت بشه. همون نکته هم که اشاره کرد خانم دکتر بلوسی که هر چقدر انجام شده ما در واقع بازنگری انجام بدیم و بعد ببینیم که در چه مرحله و ادامه کار رو هم داشته باشیم. خب اصلا سوال رو یه مقدار من عمیق‌تر وارد بشم، چرا بازنگری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم. ببینید، تحول و تغییر یک موضوعی نیست که ما بخوایم انجام بدیم. تحول و تغییر چیزی که خودش بر ما تحمیل میکنه، به نحوی که اگر ما نخواهیم هم به این تحول دست پیدا بکنیم و تحول ایجاد بکنیم، شرایط متفاوتی که در جامعه حاکم میشه ما را مجبور میکنه که این تغییرات را مرتب و به طور مداوم انجام بدیم. همین یک سال اخیر ببینید در شرایط اقتصادی کشور چه تغییرات اساسی و مهمی ایجاد شده. ما در برابر مسائل جهانی ارتباطاتمون روز به روز داره تنگاتنگتر میشه. بحث فضای مجازی، بحث ارتباطات فناوری که در جهان داره اتفاق میفته، ما را مجبور میکنه که تغییراتمون را مرتب انجام بدیم. حالا اینکه قانون هم برای ما این مکلف کرده به اصطلاح بر اساس تغییر در نظام آموزشی و سر تحول، این هم جنبه قانونی قضیه است. من تا اون هم 5 سال بود، یعنی باز از اگر 5 سالم را محور قرار بدیم، باز 2 سال از این 5 سال گذشته، یعنی باید سال به سال تغییر ایجاد میکردیم، نه در کل برنامه. برنامه باید چارچوب باشه که مسیرش مشخص باشه، انعطاف داشته باشه تا حدودی. اما وقتی تحولات اساسی پیش میاد در نظام جامعه و نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و اجتماعی یک جامعه و نظام سیاسی جامعه اصلا ممکنه که دگرگون بشه در خیلی از عرصه‌ها و در خیلی از زمینه‌ها، ما نیاز داریم که این تحولات ما رو انجام بدیم. به عنوان مثال من یک موضوع رو عرض بکنم. ببینید در سالهای فرض فرمایید که سال 1190 ما چقدر متقاضی برای رشته تجربی داشتیم، الان چقدر متقاضی برای رشته تجربی داریم. این 7 سالی که انجام شده شاید تحول از مثلا فرض کنید 20% متقاضیان رشته تجربی الان به 70% رسیده. آیا این نباید در کتاب‌های درسی ما، در برنامه آموزشی ما، در محتوای ما، در اوقات فراغت ما، در کل سیاست‌ها و برنامه‌ای که برای یک نظام داره اجرا میشه ما تحولات ایجاد میکردیم؟ من میگم که بحث هدایت تحصیل ما خیلی در این زمینه کند عمل کرده. یک روشی رو انجام داد، یک مسئله رو پیش آورد، اما در عمل با وضعیتی که خانواده‌ها مخالفت کردن و مقاومت کردن به روش عقب برگشت. یعنی نظام آموزشی ما خیلی منفعلانه در عمل میکنه در برابر اینکه باید متحورانه با ابتکار عمل وارد بشه. سرانجام که در دستش هست، دولت که مجری برنامه ها هست، اختیارات که به آموزش پرورش داده شده. حالا درسته که به قول فرمایش بعضی از دوستان ما حاکمیتی نیست، اما به هر حال این قدرت رو میتواند داشته باشه که متحورانه و با قدرت وارد عمل بشه. اما اینه که آموزش پرورش خیلی منفعلانه عمل میکنه و این همه تحولاتی که در عرصه جانی رو اتفاق میفته خیلی به اصطلاح کند و خیلی منفعلانه داره به اون تن میده.
آقای دکتر احمدی، من اینطوری میتونم عرض کنم در مثالی که در ارتباط با هدایت تحصیلی فرمودید و گرایش به رشته تجربی، من بگم که اگر چنانچه آموزش پرورش با اجرای سند تحول نمیتونه در واقع جهت بده به دانش آموزها که به صورت درستی هدایت تحصیلی انجام میشه، حداقل مطابق با شرایط برنامه‌ریزی داشته باشه، این سوال درست است؟
100%. یعنی باید این به این نحو باشه که بتواند تحولات رو رصد بکنه، از پیش از زمانی که دانش آموزان میخوان رشته رو انتخاب بکنن برنامه اجرایی خودش رو با توجه به شرایط جامعه، روحیه جامعه، نیازهای جامعه، خواست جامعه، گرایشات و سلایق مردم در نظر بگیره، در ضمن اینکه وظیفه هدایت رو هم داره. یعنی اگر در یک زمینه دانش آموز علاقمند به رشته تجربه شدن، این طور نیست که آموز پرورش هم تن بده به این کار. کل نظام جامعه، نیازهای جامعه رو باید در نظر بگیره، متناسب با اون برنامه ریزی خودش انجام بده و عمل بکنه.
البته با توجه به تخصصی که شما داشتید در آموزش پرورش، معاون آموزشی وزیر بودید، من میخوام ببینم که طبق سند تحول از این صحبت شما هم استفاده کنم، آموزش پرورش مطابق با سند تحول پیش نرفته که مثلا 70، البته عددی که شما فرمودید عدد تقریبی بود، درسته؟ بله، عدد دقیقی که نبود. آیا مطابق با سند تحول ما باید به 70% تجربی میرسیدیم یا نه؟
ببینید سند تحول الان هم روی کرده آموزش پرورش به این صورته که فنی حرفه‌ای رو خیلی تقویت بکنه و من از سازمان پژوهشم که خبرهایی دارم که جدیداً تحولاتی درش ایجاد شده و مسئول سازمان تغییر پیدا کرده، روی کرد به سمت فنی حرفه‌ای است. الان در کتاب‌های درسی ما شما نگاه بکنید چقدر بحث کار و حرفه توجه شده. ما توی سند داریم دوری از بطالت، کسب حلال، توجه به فعالیت، نمی‌دونم کارآفرینی، خلاقیت، اینا چقدر در کتاب‌های درسی ما اومده. باید کتاب‌های درسی ما اگر سند را مد نظر خودش قرار میداد، الان رویکرد سازمان پژوهش این نباشه که بخواد کتاب‌های درسی را با رویکرد کارآفرینی، با رویکرد خلاقیت، با رویکرد دوری از بطالت، دوری از سستی و تنبلی، چیزی که خیلی، حالا نمیخوام بگیم همه، خیلی از دانش آموزان ما بهش الان مبتلا هستن.
به صورت خیلی خلاصه میشه اینو گفت که سند تحول اعتقاد داره که بچه‌ها به سمت فنی و حرفه‌ای بیشتر گرایش پیدا کنن، اما به صورت عملی به سمت تجربی و رشته‌های نظری میان و این یعنی این که نیاز به بازنگری هست. خیلی متشکرم.
روی کرده سندی نیست، سند میگه روی کرده من روی کرده تخصصی نرمه، یعنی در حوزه تربیت نیروی تخصصی. ببینید سند روی کردش به سمت آموزش عمومی است و روی کرده تخصصی نرم، نه اینکه به سمت آموزش تخصص برود. یعنی دقیقا حرف که آقای دکتر احمدی می زدن، بحث روحیه کار و کارآفرینی و روحیه در واقع ایجاد حرفه، تمایل به سمت در واقع زمینه سازی برای اینکه دانش آموز بتواند به یک حرفه منتقل بشود. ولی وظیفه آموزش و پرورش به طور عام حرفه آموزی نیست، به غیر از در حوزه فنی و حرفه‌ای. در حوزه فنی و حرفه‌ای هم توسعه باید توسعه متوازن باشه. وقتی راجع به هدایت تحصیلی صحبت میکنید، این رو در نظر داشته باشید که هدایت تحصیلی فرایندی است که سرخطاش رو از سند تحول میگیره، ولی در فرایند اجرا باید متناسب با شرایط جامعه قابلیت این انعطاف رو داشته باشه. بعد از سند تحول آیین‌نامه هدایت تحصیلی تو کمیسیون و در شورا به تصویب رسید. ملاک‌های هدایت تحصیلی مشخص شد. در این فرایند ما گفتیم سیاست‌گذاری در حوزه توسعه متوازن رشته‌ها، یعنی اگر ما تو شاخه متوسطه دوم رو به دو شاخه نظری و فنی حرفه‌ای و کاردانش به سه شاخه تقسیم کردیم، این رو باید آموزش و پرورش با توجه به اون آمایش سرزمینی که قبلا بحث کردیم بیاد نیازسنجی انجام بده. توسعه متوازن، این که بگیم 70% علوم تجربی درست نیست، این باید متناسب با شرایط جامعه یه توسعه متوازنی داشته باشه. شاید من اینو نمیگم، مثلا عدد و رقم اینجا مطرح نیست که بگیم اگه ما 3 تا شاخه داریم 3 تا 33 تا شما توزیع بکنید،
ولی توی سند مشخص شده که 45% بچه‌های
مال سند نیست. ببینید برنامه ششم و برنامه پنجم، این در واقع یه تکلیفی هستش که برنامه ششم و پنجم برای آموزش پرورش پیش بینی کرده که 50% برسونه به 48% پایان برنامه ششم، که الان ما از حد انتظار 48% فاصله داریم. هم تو شاخه مجموع شاخه فنی
مگه برنامه ششم مقایرت داره با سند تحول؟ این برنامه ششم مطابق با سند نوشته نشد.
نکته ای که مطرح میکنه توسعه متوازن است. توسعه متوازن بستگی با شرایط در واقع زیستی اون جامعه داره. ممکنه شما توی جامعه فنی حرفه ایتون برسه به 50%، توی جامعه دیگه اصلا شرایطش فراهم نباشه.
سوال من میپرسم در حد یک جمله، چون میخوام خدمت آقای دکتر حسینی باشیم. توی یکی از بندهای سند تحول اومده که حتی دانش آموزان رشته نظری هم باید یک مهارت
بله،
داشته باشن.
این توجه به مهارت آموزی است. این فرق میکنه با ایجاد آموزش در واقع شغلی دادن، مهارتی که بتواند منجر بشه به یک شغل.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. با توجه به جایگاهی که دارید، هم هیئت علمی هستید هم رشته علوم سیاسی، من میخوام ببینم که بعد سیاست میتونه چه ضرورتی رو برای بازنگری در سند تحول ایجاد کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من با فرمایشات دوستان یک زاویه‌ای دارم و اون این نیست که معتقدم که آموزش پرورش فی الواقع اهمال کرده یا منفعل بوده در اجرای سند تحول یا 20% 30% از این عددا اجرا کرد. آموزش ضد سند تحول عمل میکنه. عدد رقم هم همینو میگه. هر کدوم از عدد رقم های واقعی اجتماعی و مدرسه رو چک بکنیم ببینیم خلاف آن چیزیست که در سند تحول هست. من هنوز وارد نقد سند تحول نمیشم، میگم فرض کنیم این سند تحول همینچه که هست قرار است که اجرا بشه. یا کنید ما اگه سند تحول بخوایم به عدد رقم تبدیل کنیم، بگیم بند 1ش 10%، بند 2ش 30%، این که منطق نداره. سند تحول یک روحی داره که نظم سیاسی جمهوری اسلامی خواسته در حقیقت جوانان او از طریق این سند فی الواقع به این روحی که در این سند هست نزدیک بشن. این روح رو در دو وجه این سند شما میتونید ببینید. یکی در وجه محتوایی این سند گفته ما میخواهیم جوانان مؤمن، آگاه، موحد تربیت بکنیم. متن اجتماعی آیا اینو نشون میده که ما جوانان دهه 80 مون یه چنین افرادی تربیت دارن میشن در مدرسه؟ دو، مهمتر از آن وجه محتوایی، سند تحول یک وجه فرمالیستی داره یا متریالیستیک داره و اون شیوه و فرم اداره آموزش پرورشه که منجر به اثر جدی در محتوا میشه. ببینید یک کتابی داره دیوید مونارشی در زمینه آموزش در پهلوی، میگه که پهلوی اومد یک نظم آموزشی ناعادلانه برقرار کرد. حاصل نظم آموزشی ناعادلانه اون انقلاب بود. طبقات پایین علیهش شوریدن و این در نظم آموزشی شکل گرفت. مفصل این توضیح میده تو کتاب تاریخچه آموزش ایران. ببینید سند تحول یک روح داره که در بند 3 اهداف و بند 4 راهبرد به نظر من اون دیده میشه، وجه عملی اجرایی و فرمی که اداره آموزش پرورش به اون عدالت. هم در بند 3 اهداف مسئله اصلی سند تحول عدالت در اداره آموزش پرورش، هم در بند 4 راهبرد تاکید شده به این، یعنی روح این سنده. آموزش پرورش که معتقد است باید بچه‌ها رو موحد تربیت شده، آگاه و امثال هم بار بیاره، 2.5 میلیون دانش آموز الان داره که یعنی دانش آموز نداره، در حقیقت نزدیک به 2.5 میلیون بچه هایی داره که دسترسی به تحصیل ندارن. همزمان 13% بچه هایی داره که در مدارس غیر انتفاعی 50-60 میلیون تومانی دارن درس میخونن. ببینید آموزش پرورش با یک سال سیاست ها که اینا سیاست اصلی اداره آموزش پرورشه، مسائل محتوایی و تألیف کتب درسی و امثال هم فرع بر یک سیاست کلانه. سیاست کلان آموزش پرورش از 1368 به بعد آرام آرام در دولت آقای هاشمی جدیتر و در دولت آقای احمدی نژاد و بعد نهایتا در دولت آقای روحانی به اوج خودش رسیده. خصوصی سازی، خصوصی سازی مهمترین سیاست ایجاد اختلاف طبقاتی، فاصله دادن طبقات از یکدیگر و خدمت ندادن به مردمه. امروز شما طرح خرید خدمت رو در مدارس میبینید داره اجرا میشه. معلم در سیستان و بلوچستان 580 هزار تومان از نزدیک من دیدم داره حقوق میگیره. با 580 هزار تومان در زاهدان شما حتی نمیتونید یه خونه اجاره کنید. یعنی پول غذاتون هم آموزش پرورش نمیده. برای که اونجا در طرح خرید خدمت به بچه‌ها در یک مدرسه 700 نفره درس بدید. حالا شما فرض کنید ما در این مدرسه 700 نفره چه محتوایی می‌خوایم درس بدیم وقتی بچه‌ها آب ندارن، وقتی بچه‌ها گاز ندارن، وقتی بچه‌ها آتش می‌گیره مدرسه‌شون و و و و. شما فرض کن در اینجا خیلی دین خوب درس بدی یا بد درس بدی. معلم گرسنه است، بچه‌ها گرسنه است، مدرسه‌ای در حقیقت وجود نداره، تأمین امکانات وجود نداره. شما در فرم اداره آموزش پرورش با اجرای سیاست خصوصی‌سازی، با اجرای سیاست غیر انتفاعی، با اجرای سیاست‌های مختلف نولیبرال، یعنی سیاست‌هایی که معطوف به اقتصاد آزاد و سیاست‌هایی که معطوف به پولدار کردن طبقه سرمایه داره، عملاً باعث شده که اختلاف طبقاتی افزایش پیدا بکنه. در چنین فرمی امکان اجرای سند تحول وجود نداره. شما هر روز که جلوتر میری از سند تحول بیشتر فاصله میگیری. یک، در مناطق سرمایه دار و در مناطق برخوردار فی الواقع فرهنگ مصرف رو داری ترویج میکنی. مدارس غیر انتفاعی ما جز فرهنگ مصرف چیزی رو ترویج نمیکنن، هر چند مدرسه دینی باشند.
آقای دکتر، نکته ای که هست، ما دیروز در همین استودیو بحث عدالت آموزشی رو داشتیم و در ارتباط با بودجه هم توی جلسات متعدد رادیو گفتگو و سند تحول مطالب خیلی خوبی رو داشتن.
من در ارتباط با بازنگرش با سیاستاش داره ضد سند تحول اجرا میکنه. الان شما در تهران نظرسنجی بکنی، مگه دانش آموز مؤمن و آگاه و موحد داری؟ نظرسنجی خود من به مدیریت من در مدارس تهران انجام شده، الگوی بچه ها در مدارس تهران باب اسفنجیه. در 10 شخصیت اول مدارس تهران یک ایرانی نمیبینید و اصلا کارتون ایرانی نمیشناسن. اینا بچه های موحد و آگاه هن. حاصل سند تحول اینه، حاصل اجرای سند تحول. در بخش های جنوبی شهر محرومیت، در بخش های شمالی شهر مصرفگرایی.
چه بازنگری باید صورت بگیره؟
اول اصلا مسئله بازنگری نیست، اول مسئله اینه که آموزش پرورش به عنوان سازمان دولت داره ضد سند تحول عمل میکنه. حالا شما اصلا فکر کن که سند تحول اشکالاتی داره که میتونیم در موردش بحث کنیم. به نظر من اولین مسئله که باید در سند تحول بازنگری بشه این است که به متن جامعه نزدیکتر بشه. شما نمیتونی از بهش شروع کنی در شرایطی که این متن جهنمه. تو باید از این متن شروع کنی، از وضعیت شروع کنی. وضعیت وضعیت فاجعه باری است. شما نمیتونید یک متنی بنویسی که فنومنال ربطی وضعیت نداره. خب طبیعتاً این متن اشکال داره. اما من میگم نه تنها این متن فاصله داره با واقعیت و واقعیت‌ها، مسئله مهمتر این است که فرض میگیریم که این متن درسته. آموزش پرورش با سیاست‌هاش در سال‌هایی اصلا ضد این عمل کرده. من با مدیر کل غیر انتفاعی آموزش پرورش صحبت می‌کردم، فکر می‌کنم تو همین رادیو گفتگو یا رادیو ایران بود، بهش گفتم شما با چه مجوزی مدرسه 100 میلیون تومانی اجازه میدید در تهران؟ گفتش که خب ما اگه اینا رو مجوز ندیم میرن بچه‌هاشون دبی درس می‌خونن. گفتم ببخشید برن، شما مسئول بچه‌ای هستی که در سیستان بلوچستان سوختن، شما مسئول بچه‌ای نیستی که میتونن برن دبی درس بخونن. ببینید این منطق ضد سنده. سند درسته یا غلطه مثلا کاری ندارم بهش. این سند روحی داره که سیاست‌های آموزش ضدشه.
بسیار خوب آقای دکتر حسینی، خیلی متشکرم. در ارتباط با همین بحثی هم که شما اشاره کردید، مشارکت‌های مردمی، ما باز هم چند جلسه در همین رادیو گفتگو داشتیم و اونها هم یک نظراتی داشتن و من نمی‌خوام وارد نظرات بشم. حتی یکی از آقایون معتقد بود که استفاده از ظرفیت‌های مردمی خودش اصلا در ارتباط با عدالت هستش. اجازه بدید.
خطا می‌کنن. خب حالا خطا می‌کنن، حاصلش این وضعیت موجوده. سال گذشته مردم ایران 20000 میلیارد تومان با آموزش دولتی پول دادن، در کشوری که قانون اساسیش نوشته که آموزش رایگان. چرا؟ واقعا چرا؟ در کشوری که تو قانون اساسیش نوشته آموزش رایگان
مگه شما میتونی از مردم پول بگیری بابت آموزش پرورش؟ 20000 میلیارد تومان آموزش پول گرفته، در بخش دولتی 10000 میلیارد تومان، در بخش خصوصی 20000 میلیارد، یعنی مجموعا آموزش پرورش 30000 میلیارد تومان از مردم ایران پول گرفته. خب معلومه این سیاست ها به نفع افرادی است که دارن اینا رو پیگیری میکنن. من عرضم این است که این سیاست ها از اساس داره آموزش پرورش رو ویران میکنه.
بسیار خوب. خب شما که در واقع کل سیستم آموزش پرورش رو در حال حاضر زیر سوال بردید، ولی من معتقدم که اشکال هست، اما راجع به این قضیه ان شاءالله باز
بحث می‌کنیم. مثلا آموزش پرورش نه تنها داره ضد سند تحول عمل می‌کنه، داره ضد قانون اساسی عمل می‌کنه.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر حسینی. در خدمت سرکار خانم دکتر بلوسی خواهیم بود. آقای دکتر حسینی یک اشاره‌ای به وضعیت موجود کرد، البته یه مقدار من خودم هم آموزش پرورشی هستم متاثر شدم، اما خیلی دیگه نمی‌تونیم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ما در هر برنامه ریزی وضعیت موجود رو باید مشخص کنیم و بعد وضعیت مطلوب رو تعریف کنیم و یک برنامه‌ای رو مطابق با اون گپی که بین وضعیت موجود و وضع مطلوب هست در واقع برنامه ریزی داشته باشیم. خانم دکتر بلوسی، وضعیت موجود چطوری هست مطابق با سند تحول که ما باید به بازنگری توجه کنیم؟
موضوع به جهتی تغییر کرد که شاید جهت درستی باشه. ما بحث بازار، ایشون میگه که ما ضد سند حرکت میکنیم. این به این مفهوم نیست که سند مشکلی دارد. ببینید، ما سیستم قانونگذاریمون مهمتر از همه این که ما در نظاممون گفتیم آموزش پرورش حاکمیتی است. همه جای دنیا همینه. حتی نظام سرمایه‌داری هم همونجور که شما میدونید دنبال آموزش و پرورش و بخشی از نظام میدونه. چرا؟ چون دنبال اهداف نظام هست. همه جای دنیا نظام آموزش پرورش در خدمت نظام حاکمیتی است. وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند که آموزش پرورش بحث حاکمیتی است، یعنی بحث حاکمیتی وجهه حاکمیتیش باید رعایت بشه دیگه، در دو بخشه، یا در اجراست یا در نظارت. ما متاسفانه نه در نظارت موفق نیستیم، یعنی اون سرخطها رو، سرخطهای عدالت رو در نظارت و در کنترل وضعیت نداریم. در نتیجه وقتی وارد حوزه اجرا و حوزه خرج سرمایه هامون میشیم، به بهای سرمایه ها نظارتمون رو از دست میدیم، کنترلمون رو از دست میدیم. یه چیز بدیهیه، من با ایشون کاملا موافقم. حتی در قانون خصوصی سازی شما میدونید ماده 42 آموزش پرورش رو مستثنا کرد، ولی شرایط اقتصادی جامعه، زیر ساخت های اقتصادی جامعه و اون بحران های اقتصادی ما رو مجبور کرد که هی گریز بزنیم و هی دست خودمون رو کوتاه بکنیم. در نتیجه کنترل خودمون رو نسبت به اون اهرم اساسی در تربیت رو از دست بدیم. من با این نکته کاملا موافق هستم. یعنی وقتی قانون خصوصی سازی مطرح می شود، آموزش پرورش رو استثنا میکنه. میگه آموزش پرورش کارگاه اقتصادی نیست. به آموزش پرورش به عنوان بنگاه اقتصادی نگاه نکن. نگو بهره‌وری داره. من اینقدر دانش آموزم هزینه داره. هر جوری که شده یه کاری بکنم هزینه تربیت رو کم بکنم. این هزینه تربیت، کاهش هزینه تربیت نباید با فدا کردن اصل تربیت انجام بشه. نباید خارج از اون سیاست‌های کلان جامعه انجام بشه. نباید رو عدالت و فرصت برابر آموزشی تأثیر بذاره. اصل 3 قانون اساسی میگه آموزش و پرورش تا حد متوسطه، آموزش عمومی کاملا رایگان هست و در بعد از اون هم متوسطه هم دولت باید به فکر این باشه که حتی آموزش عالی رو هم به سمت رایگان سازی ببره. این حاکمیتی اینجوری دیدیم، ما تو قانون اساسی موضوع رو اینجوری دیدیم، ولی بعد گریز زدیم، برای خودمون انشعاب ایجاد کردیم. این انشعابات در دراز مدت، من با نکته که آقای دکتر میفرمایند به عنوان یک کارشناس نه به عنوان شخص موافق هستم، اینا آسیب میزند. شاید این آسیب الان قابل مشاهده نباشد، شاید در تربیت نسلهای آینده ما خودش رو نشون بدهد و باعث بشه که ما با یه بحرانهایی در آینده روبرو بشویم که لازمش اینه که الان بشینیم روی اینا بحث بکنیم و سیاستهای ما توسط متخصصین موضوع اخذ بشود. یکی از آفتهای نظام آموزشی شاید این هستش که تصمیم گیری ها خارج از نظام آموزشی و توسط غیر متخصص انجام میشه. متخصص اقتصادی تصمیم گیری میکنه، متخصص مثلا بهره‌وری که نظام سرمایه‌ای رو داره کار میکنه روش، نیروهای فنی، نیروهایی که آکادمیک هم هستن ولی دید فنی و مهندسی نسبت به حل مسائل دارن، باعث میشه تصمیماتی رو بگیرن که در دراز مدت آسیب میزنه به نظام آموزشی ما. با این تصور که پیش بریم، سند تحول بازنگریش در این مسیر اصلا قرار نمیگیره.